پیام سه کلام است، باید جزیره حفظ بشه. وقتی این پیام میرسه به گوش حاج کاظم و به گوش بچه ها، چنان مقاومتی از خودشون نشون دادن.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف می کنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی ترین مرحله جهاد. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
دوستان عزیز، امروز هم بخش سوم زندگی سردار رشید اسلام، شهید حاج کاظم نجفی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید. تا فردا و تقدیم برگ دیگه از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم. خدا نگهدار.
هر استان
مرز سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا
روایت.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودند.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتاب رو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتاب رو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان صمیمی سلام. برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوین. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، و علی اکبر شرفی صدابردار در خدمت شما خوبان هستم. چراغ مطالعه روشن بود. مرد کتاب و ورق زد و زیر لب مشغول خوندن شد. نیرومندی و گسترش تشیع در دوران امامت 11 پیشوای شیعیان موجب شد دستگاه خلافت امام را در حصر نگه دارد و اجازه هیچ گونه فعالیتی به وی ندهد. اما آن امام گرامی از هر فرصتی برای هدایت و رهبری نهضت شیعی استفاده می کرد و در همان دوران کوتاه امامتش کارهای بزرگی را به انجام رساند. از جمله کوشش‌های علمی امام، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان و اعزام پیکا و فرستادن پیام‌ها بود. از جمله فعالیت‌های سری سیاسی نیز حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشکلات، استفاده گسترده از آگاهی‌های غیبی برای جلب منکران امامت و دلگرمی شیعیان و آماده سازی آنان برای دوران غیبت فرزند خود امام مهدی علیه السلام بود. بسیاری از فعالیت‌های آن امام گرامی مصروف آماده ساختن جامعه برای رویارویی با دوران غیبت صغرا و پس از آن غیبت کبرا بود. مرد باز کتاب و ورق زد و مشغول خوندن ویژگی اوضاع سیاسی اجتماعی عصر امام حسن عسکری علیه السلام شد. زمان می گذشت و مرد غرق مطالعه بود. چند شب بود که داشت کتاب ماه سامرا رو می خوند و به بخش چهارم رسیده بود. نگاهش رو از کتاب گرفت و به ساعت دیواری اتاق خیره شد. عقربه های ساعت 11 شب رو نشون می داد. نشونه ای بین صفحات کتاب گذاشت. چراغ مطالعه رو خاموش کرد و از اتاق بیرون رفت. تلویزیون نوحه پخش می کرد و تصاویری از حرم عسکریین رو نشون می داد. زن نشسته و زل زده بود به تصاویر و اشک تو چشمش حلقه زده بود. مرد قدم تو پذیرایی که گذاشت، نگاهش چرخید سمت تلویزیون و با دیدن تصاویر حرم گفت: جاد خالی فاطمه، امسال که رفتم پیاده روی 40 قسمت شد و کاظمین و سامرا هم رفتم. وای که چه حال و هوایی داشت. کیف کردم فاطمه، کیف. فاطمه چند قطره اشکی رو که روی صورتش راه باز کرده بود پاک کرد و گفت: خوش به حالت، من که امسالم قسمت نشد همراهت بیام محمد. محمد گفت: تقصیر تو که نبود فاطمه، شرایط برات مهیا نبود. کاری که تو داری میکنی کمتر از زیارت نیست. تو داری از مادر پیرت مراقبت میکنی که بعد از خدا هیچ کس رو جز تو نداره. میدونی این کار چقدر ثواب داره؟ فاطمه گفت: خدا قبول کنه. اکاش میتونستم اونم با خودم ببرم. آرزوش اینه که یه بارم شده عتبات رو زیارت کنه. اما نمیشه محمد. خیلی مریضه. نمیدونی امسال وقتی پیاده روی 40 رو دید چقدر اشک ریخت. این هفته میخوام ببرمش قم، حرم حضرت معصومه، بعدش هم جمع کران. شاید یکم دلش باز بشه. محمد گفت: فکر خوبیه، همه با هم میریم. فاطمه به سمت اتاق مادرش رفت و از لای در نگاهی به دست و صورت چروکیده اون انداخت. چند لحظه به صدای نفس کشیدن مادرش گوش داد و وقتی خیالش راحت شد رفت سمت پنجره و زل زد به آسمون و گفت: چه شب مهتابی و پرنوری امشب. محمد گفت: آره، با اینکه ماه هنوز کامل نشده نورش همه جا رو پر کرده. بعد مکسی کرد و ادامه داد: میدونی چیه فاطمه، ماه حتی اگه پشت ابرم باشه باز نورش رو همه جا پخش میکنه. درست مثل خیلی از امامان ما که در زندان بودن اما نور وجودشون بین شیعیان پخش می شد. نمونش امام حسن عسکری علیه السلامه. چند شبه دارم کتابی درباره زندگی ایشون می خونم. کتابی به اسم ماه سامرا. تو این کتاب درباره شخصیت، سیره و اندیشه امام حسن عسکری علیه السلام نکته های خوبی نوشته شده. در واقع این کتاب رهیافتیه در سیر شناسی، اندیشه شناسی و شخصیت شناسی حضرت. فاطمه گفت: چه جالب، وقتی داری این کتابو میخونی که شهادت حضرتم هست. محمد گفت: به عمد این کارو کردم. چند وقت عهدی با خودم بستم که به مناسبت ایام کتابی مربوط به اون بخونم. اینطوری هم تنوع کتابایی که میخونم بیشتر میشه، همین که اطلاعاتم درباره موضوعات خاص بالا میره. محمد اینو گفت و در حالی که به سمت اتاقش میرفت ادامه داد: یه لحظه صبر کن، من الان برمیگردم. و رفت و کمی بعد با کتابی برگشت و گفت: کتابی که گفتم اینه، ماه سامرا. بعد اونو باز کرد و در حالی که ورق میزد ادامه داد: این کتاب 6 تا بخش داره. بخش اول درباره شخصیت شناسی امام حسن عسکری علیه السلامه. تو این بخش درباره زمان و مکان تولد امام، ویژگی های ایشون، مقام امامت و حیات سیاسی و یاران اون حضرت نکته های مهمی نوشته شده. موضوع بخش دوم سیره شناسیه. در این بخش از سیره اخلاقی و فردی امام و همینطور سیره اجتماعی، علمی و سیره سیاسی حضرت گفته شده. موضوع بخش سوم کتاب اندیشه شناسیه. با توجه به اینکه حضرت در نامه‌های خودشون اسلام اصیل رو شرح و تبیین می‌کردن، تو این بخش به بعضی از نامه‌های حضرت اشاره شده. محمد اینو گفت و باز کتابو ورق زد و ادامه داد: من تو این چند شب تا بخش چهارم این کتاب خوندم. بخش چهارم این کتاب بیشتر متون ادبیه که درباره ولادت و شهادت امام نوشته شده. فاطمه پرسید: گفتی 6 تا بخش داره، 2 بخش آخر کتاب چی؟ موضوعش چیه؟ محمد گفت: با توجه به اینکه این کتاب و اداره کل پژوهش‌های صدا و سیما منتشر کرده، 2 بخش آخرش درباره کسایی که تو این رسانه برنامه می‌سازن، درباره طرح‌ها و موضوعات برنامه‌سازیه و منبع شناسی آثار مربوط به امام حسن عسکری علیه السلام. فاطمه گفت: گفتی ماه سامرا رو اداره کل پژوهش‌های صدا و سیما منتشر کرده. خب مردم عادی اگه بخوان این کتابو بخرن و بخونن باید چیکار کنن؟ محمد گفت: همین کاری که من کردم. کافیه به روابط عمومی صدا و سیما زنگ بزنن، راهنمایی میکنن که چطور میتونن این کتابو تهیه کنن. حالا بذار چند صفحه از این کتابو برات بخونم. جالبه. محمد اینو گفت و مشغول خوندن بخشی از کتاب ماه سامر را شد. ماه همچنان در آسمان شب نورافشانی می‌کرد. دوستان گرامی، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در برنامه امروز کتاب ماه سامر را معرفی شد. این کتاب و اداره کل پژوهش‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی در 173 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
دوستان عزیز شنونده، چراغ مطالعه رو تقدیم حضور شما کردیم و حالا میریم سراغ برنامه شفا با حضور خانم دکتر پورحسینی، طب اسلامی سنتی و تدابیر خواب و بیداری.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. از اینکه برنامه شفا رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم دکتر پورحسینی، محقق، پژوهشگر و دکترای طب سنتی، باز هم امروز در برنامه شفا حضور پیدا کردن. خدمتشون سلام عرض میکنم و خوش آمد میگم.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. ما مدت هاست که در مورد بحث خواب و بیداری صحبت میکنیم. فکر میکنم سوالهایی به ذهن شما شنونده های عزیز هم رسیده باشه. شماره تلفن های 329-1551-329-1552 با بی شماره 025 در اختیارتون هست. اگر در مورد مباحثی که این مدت در مورد خواب و بیداری از زبان خانم دکتر پورحسینی شنیدین سوالهایی به ذهنتون میرسه، برای همکارانمون در روابط عمومی مطرح کنید و انشالله در فرصت مقتضی پاسخش رو از زبان خانم دکتر خواهید شنید. در مورد شاخصهای خواب خوب مدتی بود صحبت میکردیم و اگر همراهان خوب برنامه شفا ما رو تا این لحظه همراهی کرده باشن، حواسشون هست که خانم دکتر فرمودند خوابی خوب هست باشه، معتدل المقدار باشه، در طول شب این خواب اتفاق بیفته و خواب متصل باشه، و نکته مهم این که بعد از پایین رفتن قضا و به اصطلاح انهدار قضا خواب اتفاق بیفته. خب خانم دکتر، همه این شرایط پنجگانه برای اینکه یک خواب خوب اتفاق بیفته، برای زمانی هست که واقعا همه چیز دست به دست هم بدن که ما بتونیم این موارد حفظ و صحه رو رعایت بکنیم میکنیم. اما اگر با وجود اتفاقاتی که در طول شبانه روز برای به خصوص زندگی های امروزی ما میفته و اونقدر فرصت نداریم برای اینکه خوابمون به موقع باشه، غذامون به موقع باشه، غذا رو که میخوریم فرصت مناسب رو رعایت بکنیم تا بخوایم بخوابیم، حالا به هر حال این چاره ای نداره و اینها لازمه های زندگی امروزی هست. اگر این گونه شد، به هر حال طب ایرانی براش تمهیداتی اندیشیده که چه کنیم با این روزگار زندگی های سختمون.
عرض کنم خدمت شما که بله، در این مورد هم صحبت‌های شده که اگر اتفاق افتاد و ما نتوانستیم که این فاصله رو بگذاریم چه کارهایی بکنیم که کمترین ضرر رو ببینیم از این خواب. اما همینجا بگذارید ما تأکید کنیم که اون چه میگیم رفع ضرر کامل از این مشکل نمیکنه. ما بود افراد بگن خب اشکال نداره، حالا ما غذامون رو دیر میخوریم، این نکات هم رعایت میکنیم که خوابمون خواب خوب باشه. اصلا اینطور نیست. یعنی حتما باید این رو در نظر بگیرید که با تمام این اوصاف باز ما فقط داریم عوارض رو کم میکنیم، نه اینکه کاملا بریم به سمت اینکه با این کار میتونیم خواب خوب رو به دست بیاریم. پس توصیه اول اینه که خواهشن سبک زندگیتون رو تا دیر نشده اصلاح کنید، خصوصا این که حواستون باشه عادتهای شما داره به کودکان شما منتقل میشه و نسل بعدی شما که از خردسالی این عادتها رو کسب کردن، کنار گذاشتن و اصلاح عادتها دیگه براشون خیلی خیلی سخت‌تر از شما خواهد بود. و به خاطر بچه‌هاتون هم که شده، شروع کنید به آرام آرام تغییر دادن عادت‌های نامناسب در زندگی و بگذارید که ما یک سبک زندگی اصیل ایرانی اسلامی رو تجربه کنیم و به واسطه اون نسلی قوی بسازیم، نسلی سالم انشاءالله.
انشاءالله. بریم و بازگردیم ادامه صحبت‌های خوب خانم دکتر پورحسینی رو در مورد تغییر سبک زندگی که منجر به صحت و سلامتیمون میشه از زبانشون بشنویم.
همراه با لحظه‌های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
همکلام هستیم با خانم دکتر مجده پورحسینی، محقق پژوهشگر و دکترای طب سنتی. برامون توصیه کردن که به خاطر بچه هامون هم که شده سبک زندگیمون رو تغییر بدیم تا انشالله به یک صحت و سلامتی درست و حسابی برسیم، خوابمون به موقع باشه، درست باشه خوردنمون. اینکه به هر حال باید چیکار کنیم خانم دکتر؟
توی کتب طب سنتی ما تدبیری برای این امر اندیشیده شده. گفته شده اگر افراد فرصت نکردند که فاصله کافی رو برای انحدار غذا بگذارند و یا اینکه معده و گوارش اونها اونقدر سرد هست که باید خیلی زود از گرمای باطنشون برای هضم غذا اعانت بگیرن، کمک بگیرن، میتونند این طریق رو رعایت کنند و به شرط اینکه در این هم خلاصه نکات ظریفش رو نادیده نگیرن. اولین کار اینه که ما بدونیم برای اینکه غذا انحدار پیدا بکنه باید به اون حالت قوس‌های فیزیکی معده توجه کنیم. قوس فیزیکی معده به نحوی است که وقتی ما در شانه راست خودمون لم میدیم انحدار سریع‌تر رخ میده. یعنی مثل اینکه غذا رو روی یک سرسره قرار داده باشی، غذا زودتر لیز میخوره و به پایین میره.
خوابیدن که نه، لم دادن.
بله. خوابیدن کاملا افقی شدن نباشه. یعنی به سمت راست خودمون و پهلوی راست خودمون لم بدیم. یه چند تا بالش گذاشته بشه یا روی مبلی که زاویه داره قرار بگیریم و رو به سمت راست خودمون قرار بگیریم. این کمک میکنه به این که اون فاصله انحدار که قرار بود حدود یک ساعت و نیم طول بکشه سریعتر رخ بده و غذا راحتتر به سمت پایین معده در واقع منتقل بشه. پس ما یک جورایی از یه خواص فیزیکی استفاده میکنیم که انحدار خودمون رو، انحدار غذا در معده خودمون رو سریعتر کنیم. این فاصله رو رعایت کنید حدود مثلا حداقل 20 دقیقه، یک ربع، نیم ساعت، این حدودا بهش فرصت بدید. حواسمون باشه توی این فاصله نباید خوابمون ببره. تأکید شده در کتب طب سنتی مبادا توی زمانی که به پهلوی راست غلتیدید تا انحدار سرعت بخشیده شود بخوابید. به دو علت، یکی این که قبل از انحدار غذا خوابیدن به شدت مضر هضمه و ما تو این حالتیم و هنوز انهدار رخ نداده، و دوم این که اگر انهدار رخ داد و ما در حالت خوابیده به راست خوابمون برده بود،
بله،
یک ضرر عظیمی باز متوجه میشه و اونم این که کبد سمت راسته، غذا به واسطه جاذبه به سمت کبد منتقل میشه و قبل از اون که هضم کافی بگیره وارد کبد میشه و این خیلی برای بدن ضرر داره. بنابراین ما یک لم دادن به سمت راست داریم به شرط اون که خوابمون نبره، یک فرصتی زمان کوتاهی حدود نیم ساعتی بهش فرصت میدیم تا این انهدار اتفاق بیفته، و بعد از اون برای اون که خواب خوبی داشته باشیم و عرض کنم که بهش فرصت نداریم، این دوباره تأکید میکنم، ما حداقل 1.5-2 و بهترین شرایط 3 ساعت باید بین غذا خوردنمون و خوابیدن شبمون فاصله باشه. اما اگر به هر دلیلی شرایطی پیش اومد که فرصت نداریم، استثناءً میتونیم چه کار بکنیم؟ حالا بعد از اینکه 1.5 ساعتی حالت لم داده داشتیم، خوابمونم نبرد، فرصت دادیم که غذا انهدار پیدا کنه، حالا میچرخیم روی شانه چپ میخوابیم و با این طریق کمک میکنیم که معده در زیر کبد قرار بگیره. میدونید کبد یکی از گرمترین اندامهای بدن هست. حرارت کبد به صورت موضعی وقتی روی معده قرار میگیره کمک میکنه که معده هضمش قوی تر بشه. تو افرادی که گوارشی سرد دارن، معده های ضعیف دارن، و یا اینکه الان نتونستن به اندازه کافی فرصت بدن تا مراحل هضم وارد فاز طبیعی خودش بشه، با خوابیدن روی شانه چپ میتونن کمک بگیرن که حرارت کبد کمک به هضم غذا کنه. از طرفی وقتی که کبد بالا هست و معده پایین هست، وقتی که حالت شانه چپ خوابیده هستیم، غذا بی موقع و قبل از هضم شدن هم به سمت کبد نمیره و فرصت کافی پیدا میکنه که اون کیلوس یا شیرابه طبیعی حاصل نهایی هضم معدی اتفاق بیفته، به دست بیاد، و بعد از این مرحله حالا فرد باید آرام آرام به شانه راستش دوباره به غلطه. وقتی به شانه راست غلطیدید باید وقتی باشه که کاملا هضم معده تمام شده.
این غلطیدن که میگید برای خوابه ها، یعنی در حالت خوابیدنه یا ما هنوز توصیه نشده به اینکه بخوابیم، یعنی من این دیگه درسته؟
نه نه، من مانه مرحله اول بود، یعنی وقتی رو شانه راست بودیم، وقتی درست. انهدار رخ نداده بود، درست. بعد از اینکه انهدار رخ داد فرد میتونه بخواب، یعنی رو شانه چپ دیگه غلطید میتونه بخواب،
درست.
پس اون خوابه رو شانه چپ خواهد بود به خاطر اینکه گفتیم غذا بتونه فرصت پیدا کنه هضم بشه، کبد هم از بالا حرارت بده و غذا هم به سمت کبد جریان پیدا نکنه. اینها همه کنار هم قرار میگیره و غذا میتونه هضم بهتری روش انجام بشه. گفتیم همه در شرایطی که ما فرصت نداریم فاصله بله. بدیم، بهترین کار اینه که فاصله رو بدیم، ولی نه الان فرصت نداریم و روی این قاعده اومدیم و روی شانه چپ خوابیدیم. این رو هم اشاره کنم، ما یک بار دیگه هم در بحث تدابیر غذایی مراحل استراحت بعد از غذا، حتی اگه در روز بخوایم استراحت کنیم بعد از غذا، این رو اشاره کردیم، چون خیلی از افراد به خاطر گوارش های ضعیف و یا به علت این که شب خواب خوبی نداشتند به یک خواب نیم روز نیاز پیدا می کنند که چنانچه این خواب طولانی نباشه از نظر طب سنتی اجازه داده میشه که برای کمک به هضم یا برای جبران اون کسری های خواب یک خواب بسیار کوتاه بعد از ظهر اتفاق بیفته. این خواب بهترین نحوش، اصولش با همین خوابی که الان داریم میگیم یکیه، در واقع داریم یه مرور میکنیم روی مطلبی که قبلا بیان شده. اگر شرایط فرصت دادن کافی به غذا داشتیم 1 ساعت فرصت میدیم، اگر فرصت نداشتیم روی شانه راستمون لم میدیم 0.5 ساعت 20 دقیقه فرصت میدیم تا غذا انهدار پیدا کنه. بعد از که این مرحله اصلا خواب نیستیم و به هیچ وجه اجازه خواب به بدن نمیدیم، بعد از این مرحله روی شانه چپ میغلطیم و این مرحله میتونیم بخوابیم، چون که زمانی که هضم معده انجام میشه زمانی نسبتاً طولانی هست و هنوز غذا به این آسانی ها هضم نمیشه که ما بخوایم مرحله بعدی رو اتفاق بیفته. تو این مرحله میخوایم غالبا تو همین مرحله هم بیدار میشیم،
درسته.
اینو یادمون باشه تو همین یعنی قرار نیست که این مرحله رو که میگیم همش ما خواب باشیم، یعنی 7-8 ساعت خواب پشت سر هم دیگه اگر که خواب روز باشه بعد اتفاق بیفته که اصلا درست نیست. ولی اگر خواب شب باشه بعد از 4-5 ساعتی 3-4 ساعتی که فرصت دادیم هضم معده، میگم نوع غذا زمان هضم رو هم میطلبه، ساعت دقیق نمیشه براش تعیین کرد. اتفاق افتاد، حالا خوبی داریم، میتونیم به شانه راست دوباره بچرخیم و خواب رو در شانه راست انجام بدیم. فردی شب خوابیده، بعد از چندین ساعت اگر که به اختیار بیدار شد و غلطیدنها و شانه به شانه شدنهاش تحت کنترل خودش بود، چند ساعتی که گذشته میتونه به شانه راستش بخوابه. حالا چرا؟ چون میخوایم کیلوس آماده شده لیز بخوره، به سمت کبد بره، به راحتی بدون مخالفت با قوه جاذبه به سمت کبد جریان پیدا کنه و حالا در کبد مرحله هضم دوم چی بشه؟ شروع بشه. هضم دوم ما در کبده و بعد از اون که کیلوس در معده آماده شده، خب حالا روی شانه راستش در واقع خوابیدن به او کمک میکنه. اگر کسی هم توی روز دیرتر رفت به سراغ استراحت، حساب کنه که الان تو کدوم مرحله هست، یعنی اون مرحله انهدار گذشته، یه وقت هست کسی بعد از 4-5 ساعت بعد از ناهارش فرصت استراحت پیدا میکنه، 4-5 ساعت بعد باید رو شونه راست بخوابه چون دیگه هضم معدهش مراحلش تموم شده و حالا وارد هضم در واقع مرحله‌ای که کیلوس ها باید برن به سمت کبد و میتونه از شونه راست خوابیدن بهره ببره برای اینکه به مرحله هضمش کمک بکنه. این ساعت‌ها رو در نظر داشته باشید، با وضعیت خواب خودتون بالا پایینش بکنه تا ببینید بهترین وضعیت خوابیدنتون کدوم وضعیته و میتونید ازش استفاده بکنید. باز هم تاکید میکنم نهایتاً بهترین حالتونی که 2 ساعت یا 3 ساعت بین شام خوردن ما و خوابیدن ما فاصله باشه. اگر رعایت این فاصله رو کردیم خیلی عالی، خیلی خوب به هضممون کمک کردیم. اگر نشد از این روش، یعنی ابتدا به شانه راست و سپس در شانه چپ خوابیدن و بعد در زمانی حدود 4-5 ساعت 3-4 ساعت دوباره به شانه راست غلطیدن کمک میکنه که غذا خوب هضم بشه و مراحل تطبیقش با خواب و به دست آمدن یک خواب خوب عالی بهتر اتفاق بیفته. شاید بعضی ها فکر میکنن که اجرا کردن یک همچین کاری سخت، عملی نیست، فقط رو ورق میشه همچین حرفای رو زدن، عمل نمیشه. اما من خودم به تجربه دیدم و در بیماران متعددی این رو شنیدم که ما مکرر درمان بیماری های معده، بدمزگی دهان صبحگاهی که نتیجه همون خوابیدن روی غذاست، اون بخاراتی که گفتیم ایجاد میشه و میاد بالا و سر و صورت رو پف آلود میکنه و غیره، خیلی وقتا طعم بد هم در دهان ایجاد میکنه. اینجا خوب شد که یادم افتاد که بگم این مطلب رو، که خیلی از بیماران مشکلشون اینه که دهان تلخ، بدمزه، با بوی نامطبوع صبحها دارن. از مهمترین علتهاش روی غذا خوابیدن
دوست.
که این رو باید رعایت کنه. تمام اینها رو میشه رعایت کرد و به نتیجه مطلوب از خواب و بیداری و از تدابیر تغذیه و آشامیدن دست پیدا کرد.
متشکرم از توضیحات خوبتون. بریم سوالی که از شنونده ها رو بشنویم و پاسخ خانم دکتر پور حسینی.
با سلام، تشکر از برنامه خوبتون. میخواستم سوال کنم در طب سنتی برای پوکی استخوان درمان قطعی وجود داره؟ اگه هست درمانش هم بفرمایید. ممنونم، تشکر میکنم و برنامه خوبتون. خداحافظ شما.
بله خانم دکتر، برای درمان پوکی استخوان تدبیری اندیشیده شده؟
بله، ما مکرر توی برنامه‌های مختلف به این اشاره کردیم. حالا شاید فرصتی پیش اومده که بتونیم اون رو جمع‌بندی بکنیم. پوکی استخوان حاصل رعایت نکردن سبک زندگی ایرانی اسلامی هست که تمام دغدغه برنامه ما اجرای اونه. اگر که ما درست به تدابیری که در خوردن و آشامیدن گفتیم دقت کنیم و رعایت کنیم، بسیاری از مطالب رو در برنامه‌ها قید کردیم. اگر روی هم خوردن‌ها اتفاق نیفته، اگر غذاهای بطیء الهضم با غذاهایی که هضم معتدل‌تری دارن مخلوط نشن در معده ما، مثل لبنیات همراه غذا خوردن یا میوه همراه غذا خوردن و یا اینکه خوراکی‌هایی که غذا رو قوامش رو در معده ما خراب می‌کنه مثل آب و مایعات با غذا نوشیدن، اینها اگر اتفاق نیفته پوکی استخوان به تعویق میفته. پوکی استخوان حاصل نرسیدن غذای مناسب به استخوان میتونه باشه، 1. حاصل هضم نشدن صحیح غذا در مراحل هضم دوم و سوم میتونه باشه، 2. حاصل دفع نشدن فضولات رطوبی بسیار سنگین در فضاهای اطراف مفصل و استخوان میتونه باشه، 3. که این مورد سوم الان جواب دوست ما هست، الان میخواید کاری برای خودتون بکنید، هر چه زودتر شروع به ورزش کنید. ورزش و تعادل خواب و بیداری که گفتیم حرکت و سکون و خواب و بیداری خیلی احکامشون شبیه هم هست، به بدن کمک میکنه تا استخوان رو از سردی زائد و رطوبت زائد و تحلیل بیش از حد، تعادل بین خواب و بیداری و حرکت و سکون، این سه تا خاصیت رو برای بدن ما داره و جلوگیری از پوکی استخوان میکنه. همین ایده مشترک در طب